رسید به جایی که دیگر ماسه تپه نبود. زمین ماهور ماسه‌زار تا کنار نخلستان کشیده شده بود. سیاهی نخلستان دور نبود. داربست های خشکیده و خورشید مکیده چرخ چاه های کج و کوله گله به گله تو زمین های سیفی کاری نشسته و افق را خط خطی کرده بودند. هندوانه های درشت و ختمخالی و سبز تو جالیز ها به خواب رفته بودند. نخل ها شق و رق و لاغر و سیاه سوخته پشت سر هم سرک می کشیدند. حالا تنها بود. مردان دیگر از رو ماسه تپه شکم گنده‌ای که دامنه‌اش به نخلستان کشیده می‌شد پشت سر او نگاه می‌کردند. تمام هوش و حواسش تو نخلستان بود. پشت سرش رو نگاه نمی‌کرد و می‌دانست مردها از رو تپه او را می‌پایند. نخلستان به پیشوازش در حرکت بود. چشمان وحشی سیاه درشتش تو انبوه کنده نخل‌ها می‌دوید. پاهایش تو ماسه های نرم دفن می شد و جاپاهای گنده بیغواره‌ای که نوک شستشان رو ماسه ها کشیده شده بود پشت سرش ریسه می شد.
اگه تو نخلستون گیرش بیارم حسابش پاکه. گمون نمی کنم خودشم بخواد از نخلستون بیاد بیرون. اگه بیادش بیرون باز می کشمش تو نخلستون. به غیر از تو نخلستون نمیشه کارش را ساخت. تا تاریک نشده باید کارش را تمام کنم. آفتو داره می شینه. اگه هوا تاریک بشه بد میشه. تو نخلستون زودتر از تو صحرا تاریک میشه.
خیلی زود دیدش، اما دور بود. دیدش که دوتا دستهایش را از هم باز گذاشته بود و پاهاش جفت هم بود و سرش را خم کرده بود تا که پوزش به زمین رسیده بود و رو زمین رو نگاه میکرد. شاخهای خنجری و نیرومندش از مل برآمده یغورش بالا زده بود. او هم خیلی زود محمد را دید، اما تکان نخورد و محمد دید نگاه درشت سیاهش به طرف او می دود. محمد او را نزدیک خودش حس می کرد. بوی گرم پشمالودش تو دماغ محمد دویده بود، اما از هم دور بودند. محمد نخلها را ورانداز کرد. یک نخل تناور کبکاب نظرش را گرفت.
خوب پیداش کردم. نخل ملکلوفتیه. باید تو پیش همین نخل بکشونمش. یه خورده دوره اما میارمش. هر جوری شده باید بیارمش دیر کبکاب. همچی بیارمت که خودت حس کنی. خوب نخلیه.
بعد یادش آمد که باید بگوید ماشاءالله و گفت
ماشاءالله
و با احتیاط به سوی آن نخل رفت و چشمانش تو چشمان ورزا بود. نخل از او دور بود، به ورزا نزدیکتر بود. چند بره تناب را تو مشتش فشار میداد و خیلی آرام و سبک راه می رفت. به هر نخلی که می رسید کمی پشت آن درنگ می کرد و خوب ورزا را ورانداز می کرد و می کوشید تا او را به خشم نیاورد. چشمانش را از ورزا بر نمی داشت. سوزش نگاه خود را روی پوست تن ورزا حس می کرد. خوش مثل یک حیوان شده بود. سر تا پایش را شکار و خونخاری فرا گرفته بود. رسید به نخل کبکابی که کنده گنده بلند زمختی داشت و دو پنگ بارور خارک گلدنباز از تو سینه‌اش آویزان بود. ایستاد. روبروی ورزا ایستاد و به درخت تکیه زد. گاو بی حرکت ایستاده بود. به او نگاه می کرد. با نگاه سوزانش می دید که ورزا دارد رو پاهایش می لرزد.
خیلی خشمگینه. دیوونه شده. خوب جاییه. دیگه از اینجا بهتر نمیشه. از اینجا تا اونجا که او وایستاده خودش یه میدون راهه. تا بدوه خودش را اینجا برسونه نفسش میبره و منم همین را میخوام. منم میخوام که نفسش ببره. اما چه ورزای قشنگیه. مثل عروس میمونه. اگه تو ورزای من بودی اینقدر کار ازت میکشیدم که دیگه یاغیگری از یادت بره. تو مردونگیت فقط برای این سکینه بیوزن و بیکس و بیپناهه. خوب قوز کردی و من را سر تا پا میپایی. چقدر بد کاری کردن تو را مهارت نکردن. اگه من بودم مثل عروس دماغت را سوراخ میکردم و توش حلقه طلا رد میکردم تا دیگه عوض نکنی یاغی بشی. تو گرمایی شدی. آفتا تو مغز سرت خورده دیوونت کرده.
از نخل کبکاب خیلی خوشش آمده بود. از باروری و نیرومندی و کنده کلوفتان خوشش آمده بود. بعد با پوست سینهش مهار سیمی را از تو جیب عرق خشکانده پیراهن خود حس کرد. می دانست مهار آنجاست. از وقتی که آن را تو جیب پیراهنش گذاشته بود، آن را رو پوست سینهش حس می کرد. گرسنگی و خستگیش از یاد رفته بود. به سایه های دراز نخلها و به ورقه آفتاب رنگ پریده نازکی که روز زمین افتاده بود نگاه می کرد و می دانست که آفتاب دارد تو دریا یله می شود. دلش نمی خواست به ورزا آسیبی برساند. جوان و نیرومند و قشنگ بود.
حیف تو نیست که اینجوری خودتو به دیوونگی بزنی؟ آخه آبت نبود، نونت نبود، چرا تو اینجوری شدی؟ اما اگه خودت مثل بچه آدم بیایی با هم بریم پیش سکینه، هیچ کاریت ندارم. بهت قول میدم که برم از تو کبرم یه بغل از اون بریده های خوشمزه بیارم بدم بهت بخوری.
گاو آرام ایستاده بود و به اون نگاه میکرد.
میدونم چته، میخوای یهو حمله کنی. منم همین را میخوام. بیو 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 حیوان، چاره ای نداری، باید بیای. بیو بیو. ماشاءالله که تو چقدر قشنگی، چه خوب میشه ازت کار کشید. خیال نداری از جات تکون بخوری؟ حالا ببین چجور میارمت.
این طرف و آن طرفش را نگاه کرد و میدانست کسی تو نخلستان نیست. سرش و صورتش داغ شد. بیخ چشمانش به هم کشیده شد. پاهایش را از هم باز کرد و نیم خیز شد. ناگهان رسن قاتمه را تو هوا چرخاند و فریاد زد اوها اوها. گاو تکانی خورد و چند تا لگد تو هوا پران. بعد دور خودش چرخی خورد. باز به سوی محمد ایستاد و به او نگاه کرد. چشم محمد رو زمین دنبال سنگ می گشت. سنگ نبود. چند تا تپالی خشکیده پیش پاش افتاده بود. خم شد، تپالی را برداشت و با قوت تمام به سوی گاو پرت کرد. بعد چند قدم آمد جلو و تو هوا ورجه ورجه کرد و رسن را تکان داد و پشت سر هم نعره کشید. گاو هوایی شد. محمد می دید که شهله زیر گلوی او می لرزید و پوست تنش می پرید. گویی پوست تنش را زنبور می گزید. ناگاه به سوی محمد خیز برداشت. می دوید و جفتک می انداخت. محمد همچنان در جست و خیز بود و نگاه دوندش لابلای نخلها را می شکافت و با تکان دادن رسن او را تحریک می کرد. گاو دو برداشت و با حمله مرگبارش از لابلای نخلها چپندر قیچی به سوی محمد حمله آورد. محمد پس رفت و دوباره آرام به نخل کپکاب تکیه زد و رسن را از روی زمین پیش پای خود انداخت. دستهایش آرام، بغلش آویزان بود.
بیا که خوب داری میای. اگه تو گاو نبودی لابد باید پیش خودت فکر میکردی که این آدمیزاد آخه چه مرگشه که سیخونک زیر دنبت میکاری که بهش حمله کنی. اگه شاخت نشکنم برای هیچی نخوبم.
داشت نزدیک میشد و محمد صدای نفیر خشن خشمالودش را میشنید. بینی و پوزش تر بود و مف لزج سبزی از سوراخهای دماغش بیرون زده بود. محمد رطوبت بینی او را تو صورت خودش حس میکرد. سر گاو پایین بود و نوک شاخهای برندش را آماده زدن کرده بود. حالا دیگر آنقدر به محمد نزدیک شده بود که تیزی مرگبار شاخهای او را رو سینه خودش حس می کرد. ولی او آرام سر جایش ایستاده بود و پشتش را به کنده نخل زور می داد. در این هنگام گاو خیز برداشت و جفتکی پراند و به محمد حمله کرد. وقتی محمد سوزش نفیر او را رو تن خود حس کرد، ناگهان با یک خیز جا خالی داد و از کنده نخل کنار رفت. سر گاو با تمام نیرویی که در حمله داشت چنان خورد کننده به درخت خورد که پاهاش تو غیر جوشنده ماسه ها چفت شد و تنش چرخ خورد و سرش با تنش تلو تلو خورد. منگ شده بود. محمد امانش نداد. از عقب جهید و شاخهایش را گرفت و بیرحمانه دو لگد مرگبار خوابان تو شکمش. گاو سوس شد و رو پاهاش تاب خورد. محمد فرصت یافت و به چابکی جای خود را عوض کرد و همچنان که شاخهای او تو دستش بود رفت جلوی او و با تمام قوت سنگینی خود را روی او انداخت و او را از عقب محکم به نخلی کوبید و همان دم دو لگد زد به دستهایش که تعادلش از دست رفت و به زانو در آمد. اما هنوز پاهای گاو راست رو زمین ستون بود و با خشم تمام سرش را تکان می داد و محمد را چند قدم رو زمین کشانید. محمد پشت سر هم چار مشت مانند پتک روی شقیقه های او کوبید. گاو گیج گیج شد و رو پاهاش شل شد و رو زمین افتاد. بعد به چالاکی شاخهایش را محکم پیچاند و سرش کج شد و تنش کج شد و رو پهلو غلطید.
زبون بسته، میدونم دیگه حالا گیجی، اما اگه یه دقیقه مهلت بدم باز پا میشی اروتیز راه میاندازی، اون وقت دیگه شمرم جلودارت نمیشه.
سپس سنگینی خود را روی سر گاو انداخت و با یک پایش رسن را که از او دور افتاده بود به سوی خود کشید و بیدرنگ تند تند دست و پای او را محکم بست. دانه های ماسو عرق روی گونه و گردنش چسبیده بود. خلقش تنگ بود. پنداری با گاو دشمنی و کینه دیرین داشت. گره ها را با سنگدلی می زد.
من خودم هم آخرش یه روزی مثل تو یاغی می شم و سر می زارم به بیابون. اما مال من یه جور دیگه است. مثل مال تو نیست. دیگه کسی نیست حریف من بشه. مرگ یه دفعه، شیون یه دفعه. پولم را تا دینار آخر از تو گلوشون بیرون می کشم.
از نوک بینیش عرق می چکید. آنگاه بلند شد، بالای سرش ایستاد. اندامش گنده و نخراشیده بود. هیچ کس تو نخلستان نبود. رطب و خارک های فراوانی زیر کبکاب ریخته بود. اینها وقتی که سر ورزا به درخت خورد ریخته بود. حالا دیگر آفتاب زرد شده بود و حرم مرطوب گرما تو نخلستان پیچیده بود. محمد بوی رطوبت روی پیشهای نخل را تو دماغش حس می کرد. ناگهان زردی آفتاب پرید و رفت و گاو به پهلو افتاده بود و خورناس می کشید و شب داشت رخت خوابش را تو نخلستان پهن می کرد. گاو نفس نفس می زد و آنجایی که پوزش یکوری رو زمین افتاده بود شیار مرطوبی رو ماسه ها پدید آورده بود. پوست تنش رنگ شیر بود و یک لوزی موی سیاه میان پیشانیش بود و چهار دست و پاش تا بالای سمش سیاه بود. منگوله دمش هم سیاه بود. شکمش با نفسهای تند بالا و پایین می رفت. پوست پیشانیش که به درخت خورده بود روی لوزی سیاه دریده بود و خون ازش جاری بود و خون از تو گودی پیشانیش تا رو پوزش دویده بود و چشمانش خفته بود. آن گوشش که بالا بود می پرید. دمش آرام و بیتکان رو زمین افتاده بود.
دیگه مست می کنی اونم ماه مبارک رمضون؟
سپس خندید و به چابکی سیم مهار را از تو جیبش در آورد و حلقه آن را باز کرد و چندک به زمین نشست. با قساوت نوک سیم را از تو دیواره میان دوتا سوراخ بینی او رد کرد. گاو غلطی زد و خودش را رو زمین کشانید. محمد پرید رو گردنش نشست. هنوز مهار درست جا نیفتاده بود. خون از بینی گاو فواره زد. دو سر سیم را از بیرون به هم سفت پیچید. انگشتان گنده و بیرحمش رو بینی و تو خون بلرم گاو بازی می کرد. سیم مانند موم تو دستش شکل می گرفت. آن وقت یک سر تناب را به مهار بست. خون پیشانی ورزا قاطی خون بینیش شده بود. پا شد ایستاد و بلند بلند گفت:
من میدونم دردت میاد. دلم برات میسوزه. تو هم جون داری و دردت میاد که کسی سیخ تو گوشت تنت فرو کنه. اما آخر تو چرا باید مس کنی و اسباب زحمت خودت و دیگرون بشی؟ زنی که بیوه که غیر تو نوناوری نداره. تو جایی شوورشی. باید باش رفیق باشی، نازش بکشی، نه اینکه بری مس کنی و یاغی بشی و بزنی به نخلستون و یه کاری کنی که همه اهل ده ازت بدشون بیاد. تو نمیدونی چقدر بده که همه از آدم بدشون بیاد. حالا همه اهل ده دشمنت شدن، این خوبه؟ آخه این لحراس به بدبخت چه کارت کرده بود که با شاخت کونش را پاره کردی؟
بعد بلند خندید و دلش میخواست گاو هم باش بخندد، اما گاو اخم کرده بود و درد داشت و آن وقت محمد دیگر نخندید. گاو همچنان به پهلو افتاده بود و نفیر می زد و ماسه های تشنه خونش را می مکیدند. نشست و با احتیاط اول پاهای او را باز کرد.
ببین چقدر هوا تو دارم؟ اول پات را باز می کنم که یه دفعه پانش یاسیب ببینی، اما هنوز خیلی گیجی.
سپس دستهایش را گشود و رسن دراز شد و دستش بیخ رسن، آنجایی که نزدیک مهار بود، محکم گرفته بود. از بینی ورزا خون می آمد و ماسه های تشنه از خون پوزش کلفت شده بود. هنوز گیج بود و چشمانش بی حال بود.
حالا دیگه رفیق شدیم. خیلی باید ببخشی. تو خودت می دونی که من باهات رفیقم. اذیتت کردم. اما اگه تو هم جای من بودی، ناچار بودی همین کار را بکنی. اگه ولت کرده بودم می ترکیدی. اما بدیش اینه که تو نمیدونی آدمیزاد چقدر بدجنسه. اگه تو از آدمیزاد بدجنستر بودی، این تو بودی که میباس به دماغ آدمیزاد مهار بزنی. حالا پاشو بریم علف بخور، بریم افطار کن. یه بغل بریده خوشمزه که بهت قول دادم برات میارم. افطار مهمون منی. آخه تو هم امروز مثل ما روزه بودی، تشنه و گشنه گوشه نخلستون بودی. برو یه نون بخور، صد تا نون صدقه بده که به فریادت رسیدم. اگه نگرفته بودمت از گشنگی میمردی. اما نمیخوام تو پیش خودت خیال کنی که محمد آدم ظالمیه. من از ظلم بدم میاد. تو نمیدونی که این بندری ها چه ظلمی به من کردن. میخوان هرچی پول با خون جگر جمع کردن بخورن. حاکم شهر و وکیل و بزاز و دلال همشون برای خوردن این چند تا قرون دار و ندار من دست به یکی شدن. اما من نمیخوام به کسی ظلم کنم و نه از کسی ظلم ببینم. اگه نخوان پولم را بدن، از تو بدتر سرشون میارم. اگه سرم بره، باید حقم را بگیرم.
آرام و مهربان گردن ورزا و شهله نرم زیر گلوش را نوازش می کرد. مثل اینکه گاو افسون شده بود. چشمانش نیمه باز شد. از نوازش او خوشش می آمد. بعد رو شقیقه هایش نوازش کرد.
خیلی سخت زدمت. باید ببخشی. خودم هم هنوز مشتام درد می کنه. عیبی نداره. بزرگ می شی یادت می ره. حالا پاشو بریم.
آرام آرام دستی که بیخبند نزدیک مهار گرفته بود تکان می‌خورد. گاو کمی حالش جا آمد و سرش را از رو زمین بلند کرد. آرام جلوش را نگاه می‌کرد. گوشهایش و نرمی زیر غبغبش می‌لرزید. محمد آهسته مهار را کشید و بعد ول داد. گاو ناگهان با یک خیز از رو زمین بلند شد.
آفرین به تو ایوون فهمیده. کی میگه تو گاوی؟ تو آدمی؟ ببین چه زود فهمیدی که باید چی کار کنی؟
تمام حواسش پیش ورزا بود. دیگر نمیخواست کوچکترین آزاری به او برسد. این خیز ناگهانی را پیشبینی کرده بود. برای همین بود که وقتی ورزا خیز برداشت که بلند شود، او دستی که مهار را گرفته بود با خیز گاو همراه و هماهنگ ساخته بود تا مبادا گاو رنج ببیند و بینیش پاره بشود. هنوز دست و پای گاو می لرزید. مثل بره رام شده بود. تکه بند قاتمه که نزدیک مهار بود از خون خیس خورده بود. رنگ جگرک گرفته بود. باقی رسن قاتمه را که رو زمین بود جمع کرد و آهسته و آرام ورزا را به جلو راند. پاهای گاو نرم و با تأنی از تو ماسه ها بیرون آمد و گیج و تلو تلو خوران بغل محمد راه افتاد. محمد مهار را یک هوا به جلو می راند. دستش زیر پوزه گاو بود و زیر لب او را با دست به طرف جلو هل می داد و نمی خواست مهار را بکشد. می دانست زخمش تازه و دردناک است و می خواست که فقط گاو حس کند مهار شده و مقاومت نکند و می دانست که گاو حس می کند که مهار شده و مقاومتی ندارد. وقتی از نخلستان بیرون آمدند، صدای آفرین مردمی که رو ماسه تپه چشم براه بودند و حالا شمار آنها زیاد شده بود، هوای داغ سنگین رنگ پریده صحرا را شکافت. همه آنها منتظر برگشتن محمد بودند. پیراهن محمد و دستهایش خونین بود. داس پولادین گداخته خورشید تو دریا غرق می شد و رو سطح آب اخگر مذاب جوش می خورد. فریاد بچه ها نمی برید. هنوز از پیشانی و بینی گاو خون می آمد. محمد به بچه ها اشاره کرد نزدیک نیایند. هنوز با آنها فاصله داشت. اما صدای حرفشان را می شنید. بچه ها پخش شدند و رفتند به طرف بابل و محمد. گاو را تا زیر درخت بابل برد و آنجا ایستاد. بعد گفت:
حالش خوب نیست. امشب مهمون منه. باید خودم تیمارش کنم.
محمد گفت و رو گرده گاو دست کشید. گاو خسته و وامانده شده بود. معلوم بود حالش خوب نیست. تو بچه ها هم همه افتاد. این دیگه برای سکینه مال نمیشه. باید حلالش کرد. نه این دیگه پا نمیگیره. باید سرشو برید. خیلی صدمه دیده. معلوم نیست چه به سرش آورده.
زایر شکارش کردی که مثل موش شده.
بفرستیمش بهشت.
حیف میشه. به کارد برسونینش.
سکینه هیچ نمیگفت. دلش میخواست گریه کند. به گاو و محمد نگاه میکرد و نمیدانست چه بگوید. گاوش عوض شده بود. تکیده شده بود و آن گاو همیشگی نبود. ناگهان دوید به طرف گاو، اما نیمه راه گامهایش را سست کرد و آهسته به گاو نزدیک شد. دستش را دور گردن گاو انداخت و گردن او را ماچ کرد. محمد هیچ نگفت. هیچ یک از بچه ها حرفی نزد. بعد سکینه گریه کرد و باز گردن گاو را ماچ کرد و نازش کشید. رو پشتش دست می مالید و پوست زبرش رو ناز می کرد. صورت سوختش از عشق برق می زد. تو خالهای آبی چهرش چین افتاده بود و می خواست حرف بزند، صدا از گلویش در نمی آمد و چانه و لبهایش می لرزید. محمد گفت:
زیره گاوت هیچ باکش نیست. گوش به حرف این بچه ها نگیر. اینا شوخیشون گرفته. خسته و گشنه است. اگه این بچه ها جای اون بودن حالا ترکیده بودن. یه خورده روغن عقرب دواشه که خودم میذارم رو زخمش. خودم میبرمش خونه، تیمارش میکنم. فردا که حالش خوب شد ببرش تو گاو رو. میبینی که مثل رخش میدوبه.